موج FM ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. به ساعت 3 بامداد میرسیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه سیمرغ سخن باشید، برنامه‌ای به مدت زمان 45 دقیقه.
سیمرغ سخن.
هست بسم الله الرحمن الرحیم، مصحف آیات اسرار قدیم، آن خداوندی که در عرض وجود هر زمان خود را به نقشی وانمود. جمله ذرات جهان مرآت اوست، هر چه بینی مصحف آیات اوست. سپاس و ستایش مختص ذات مقدسی است که دریاهای بیکران و آبیهای مواج را در تلالو مهری جهانتاب ارزانی بندگان خیش کرد. سلام و عرض و ادب و احترام خدمت اساتید، پژوهشگران، علاقمندان و اندیشمندان حوزه ایران شناسی، خصوصا محضر حضرت آیت الله خامنه ای ریاست محترم بنیاد ایران شناسی. همان گونه که مستحضرید، همایش ملی دریای کاسپیان و رژیم حقوقی حاکم بر آن نخستین همایش ملی بنیاد ایران شناسی است که با موضوع دریای کاسپیان برگزار شده است. از این رو با توجه به اهداف بنیاد ایران شناسی و اهمیت این دریا در ایجاد همگرایی منطقه‌ای، برگزاری چنین همایشی با تأکید بر مبانی حقوقی و مسائل بین‌المللی مربوط به این دریا و سرزمین‌های همجوار آن در دستور کار بنیاد قرار گرفت. امروز فرصت مغتنمی است تا به واسطه برگزاری این همایش بحث‌ها، مقاله‌ها و نقد‌های ارائه شده در رابطه با رژیم حقوقی دریای کاسپیان و جغرافیای سیاسی مرتبط با آن، حقانیت‌ها و مالکیت‌های تاریخی و حقوقی ایران در دریای کاسپیان، تاریخ روابط اقتصادی و سیاسی این دریا و همچنین مسائل زیست محیطی آن را مورد کنکاش قرار بدیم. لازم به ذکر به منظور دسترسی بهتر و بیشتر پژوهشگران و علاقمندان، این همایش برای اولین بار در بنیاد ایران شناسی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC به ثبت رسیده. این همایش توسط بنیاد ایران شناسی و با همکاری علمی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه امام حسین علیه السلام برگزار شده. در ادامه دعوت می‌کنیم از جناب آقای دکتر فروزان، سرپرست محترم معاونت پژوهشی بنیاد و دبیر علمی همایش، تا برای ارائه گزارش فعالیت‌های این همایش به جایگاه تشریف فرما بشن. با تقدیر شایسته شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما حضار و محترم که افتخار داریم در اولین همایش ملی دریای کاسپیان و رژیم حقوقی حاکم بر آن محضر شما باشیم. خیلی مقدم ویژه عرض میکنم محضر ریاست محترم بنیاد ایران شناسی حضرت آیت الله خامنه ای که هم قبول زحمت فرمودن و با توجه به حال اجمالا نامساعدشون لطف کردن و در این جلسه تشریف آوردن، و هم اینکه حمایت هایی که شخص آج آقا داشتن در پیگیری و تشکیل این جلسه. خب الحمدلله اتفاق خوبی رقم خورده و خداوند را از این بابت شاکر هستیم. لازم میدونم که از زحمات اساتید بزرگواری که در برگزاری این همایش خصوصا به جهت علمی کمک های ویژه‌ای به ما داشتن تشکر بکنم. از محضر جناب آقای دکتر ملکزاده، جناب آقای دکتر نامی و جناب آقای دکتر عباسی سمنانی که انصافا لطف کردند و به جهت محتوایی و علمی کمک های شایان توجهی به کمیته علمی همایش داشتن، و از همه این اساتید بزرگوار تشکر میکنم. از همکارانمون در دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام که قبول زحمت کردند و کمیته علمی این همایش رو تشکیل دادن، مخصوصا جناب دکتر رجوی دوانی که از دانشگاه امام حسین خیلی کمک کردن، از همه این اساتید، آقای دکتر احمدوند در دانشگاه شهید بهشتی، آقای دکتر ملا صالحی و آقای دکتر خزی در دانشگاه تهران، آقای دکتر نقیب السادات در دانشگاه علامه و دانشگاه‌های دیگه که کمک کردن به ما. خیلی ممنونیم انصافا. این مشارکت علمی دانشگاه‌های برجسته تهران در این همایش قابل توجه، به تعبیر کم نظیر در نوع برگزاری این همایش و این اتفاق نظر علمی که الحمدلله وجود داره. از همکاران خودم در معاونت پژوهشی بنیاد ایران شناسی که انصافا شبانه روزی زحمت کشیدن و بسیار تلاش کردن، واقعا ممنونم. این همایش در مجموعه همایش های بنیاد ایران شناسی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC ثبت شده و انشالله که برای کسانی که در این همایش ثبت نام کردن جهت شرکت در همایش، گواهی حضور در انتهای برنامه انشالله خدمتشون تقدیم خواهد شد. کتاب مقالات همایش هم الحمدلله آماده شده و چاپ شده و انشالله در آینده در دسترس پژوهشگران قرار خواهد گرفت. مجموعه محتوای علمی تولید شده برای تبیین رژیم حقوقی حاکم بر دریای کاسپین در یک کتاب به عنوان گزیده مقالات همایش جمع‌آوری شده که انشالله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بسیار سپاسگزارم که لطف کردن و نقشه های دریای مازندران رو به ما دادن که شما این نقشه ها رو با همکاری دوستان ما الحمدلله آماده شده و در دیوارهای سالن مشاهده می فرمایید که نصب شده، که کمکی است به جهت محتوایی و علمی و غنای این کار رو افزایش میده. بیشتر از این مصده اوقات شما نمیشم. از همه دوستان خودم در مجموعه بنیاد ایران شناسی که انصافا زحمت کشیدند و کمک کردند، مخصوصا دوستان ما در معاونت اداری مالی که خیلی کمک هاشون مؤثر بوده، بسیار سپاسگزارم. از همکارانمون در سایر بخش ها، تحصیلات تکمیلی و معاونت بین الملل هم به همین نسبت. انشالله که این همایش کمک کار باشه در احقاق حقوق حقه ایرانی ها و ایران، و انشالله که با توجه به این که این موضوع همچنان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و در آینده قرار خواهد گرفت، نمایندگان محترم مجلس از دستاوردهای علمی این همایش انشالله استفاده کنند.
با سپاس فراوان جناب آقای دکتر فروزان و گزارش کاملی که از روند برگزاری همایش ارائه دادند، پیش از انجام هر برنامه‌ای در کمال امتنان از محضر حضرت آیت الله خامنه‌ای ریاست محترم بنیاد ایران شناسی تقاضا می‌کنیم تا با سخنان خود مجلس ما را مزین فرمایند.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن أوصل محمد، اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين. خير مقدم بيان به همه دوستان خواهران برادران، همچنين یاد آورم بشم که موضوع بحث ما موضوع مهمی است، از جهات مختلف اهمیت داره و مثل بسیاری از مسائل مهم دیگر گاهی به اون پرداخته نشده یا مطابق شأنش نشده، و به علاوه موضوعاتی هست که گاهی اوقات در پیچ و خم های یک سلسله روابط و مراجع رسمی و اداری طی میشه و از نظر و اطلاع ملت یا فریفتگان یا متخصصان دور میمونه و گاهی در این بین حقی از دست این ملت میره، کما اینکه غفلت و ناآگاهی ملت در گذشته امکان داد که حکومت‌ها بخش‌های مهم و عزیزی از این خاره‌های تن این پیکره ایران زمین رو از دست بدند. و من هم تشکر می‌کنم از همه بانیان، مؤسسان و دوستانی که از بیرون و همچنین همکارانی در داخل که پرداختن به موضوع این جلسه رو امروز ما داریم تشکر میکنم. و خواهش من این است که این مبحث یک به عنوان یک بحث حقوقی در دانشگاه ها و در مراجع حقوقی علمی و حقوقی ما بررسی بشه، کار در دست این و اون نیفته. و هم یه بحث تاریخی است، ما از بسیاری از نکات تاریخی خودمون ما بی اطلاع هستیم، تاریخی که باعث سرفرازی این ملت هست. ما چیزی که برای این ملت ننگ و ذلت بار آورده باشن الحمدلله نداریم، ملتی بوده عزیز و سرفراز. ولی هویت هر ملت به تاریخ اون بسته است و باید این رو ما اهمیت بدیم. بحث هایی که در اینجا من الان میتونم بکنم، البته من متخصص نیستم و فقط برای خاطر اینکه فرمان بردار باشم و دوستان امر کردن صحبتی میکنم، در دو سه بخش. یکی مثلا نام این جاست که ما نام این دریا رو گاهی به نام خزر میشناسیم و در دنیا کاسپیان یا کاسپین میخوانند و مینویسند و اسامی زیادی هم برای اون نام بردن که اسم دریا نیست. در واقع هر گروهی یا قومی از اقوام که در طول تاریخ در حاشیه اون بودن، در همون حدی که در اون حاشیه که بودن نامی از خودشون گذاشتند، نامهایشون ذکر شده، نامهای مختلف. و هیرکان نام ایرانی و قدیمی این دریاست و همچنین کاسپین یا کاسپیان که این هر دو هیرکان امروز شناخته شده نیست و فراموش شده، ولی کاسپین رو ذکر میکنن. به غلط یا شاید به عمد روی بعضی سیاست هایی به یک مناسبتی که در یک دورانی از دورانها در چند قرن قبل اقوامی به نام خزر یا خزران بودند، این دریا رو نام اون گذاشتند. بعضی معتقدند چون این گروه یهودی بودند کار افتاده دست مسائل تعصبات مذهبی و تعصب هست. متاسفانه ما خودمون هم زیاد توجه نداشتیم و این نام رو گذاشتیم. به نظر من امروز بهترین نامش همون نام دریای مازندرانه، دریای مازندران. مازندران به معنی اون خطه شمال از اول تا آخر که تعصبی هم حالا ایجاد نکنه. و الا اگر بخوایم ما در صحنه بین‌الملل آب رو، این دریا رو، دریاچه رو درست معرفی کرده باشیم، نگن این دریای مازندران کجاست، همون نام کاسپین قدیمی هم خوب است. بحث دیگر راجع به همین اشتقاق کلمه کاسپین هست که میتونه راهنمای خوبی باشه برای حقانیت ید ایران بر این دریا، چون کاسپی ها، کاسی ها و نسبت به اون میگن که کاسی رو بهش کاسپی میگفتن، یعنی کسی که کاسیست. بودن کسانی که اقوام زیادی بودن که در ایران و حواشی ایران بودن، نام اینها به نام ایرانی ثبت شده. یکی از اقوام هم این کاسی ها هستن که در همون حول و حوش بودن. بنابراین نام این دریا کاسپی نام درست و تاریخی است و نام و این نام اینطوری که نقل میکنن تا 2500 سال قبل و حتی زمان فیثاغورس که همون حدود 5 قرن قبل از میلاد میشه این اسم آشنا بوده. پس یه چیزی نیست که امروز ما یه صحبتی بکنیم بگیم حالا ما چون ایران هستیم پس این باشه، پس کسی اگر در جای دیگه بود اسم اون هم صلاحیت داره که اسم خودش رو بگذاره، اینطور نیست. اسم معروفی بوده از قدیم و سالهای سال هم بر روی اون باقی مونده و از قضا در کتب تاریخ اسلامی عربی مثل مثلا تاریخ ابن عسیر دریای کاسپین رو داری قزوین میگن و قزوین سر راه ایران به شمال بوده، راههایی بوده که میرفتند چون مسلمینی که اومدن ایران برای رفتن به سمت شمال خب کارهایی کردن، حالا داستانهاش در تواریخ آمده. بنابراین به مناسبتی که شهر مقدمه و آستانه دریا بوده اون کاسپین بوده، اینجا رو قزوین گذاشتن، دریا هم بحر قزوین نوشتن. پس این نام کاسپین یه نامیست که نشان میده سابقه تاریخی رو. مسئله بعد مسئله این است که چگونه یک دریایی به یک سرزمینی تعلق پیدا میکنه. دریاها میشه گفت که مثل در فقه ما مباهات میگن، یه چیزایی هست که آزاده، مثلا فرض کنید بوته یا خاکی که در بیابان هست کسی اگر بره اون رو لازم داشته بشه به مقدار نیازش برداره این رو تملک میکنه، بهش میگن حیازت. و چگونه میشود که آبی، آبها بر سه دسته بزرگ تقسیم میشن، دریاهای آزاد رو قبول کردن که چون آزاده و بهانه‌ای برای غیر از زور که البته خوب میدونید که زور و ناوگان و اینها غلط حقوقیست، غیر از اون بنابراین چون دلیلی وجود نداره برای تملک کسی آزاده. دوم آبهاییست که گرچه جزء آبهای آزاد نیست مثل خلیج ها راه پیدا میکنه به دریا، از دریا میشه آمد. درباره اون بحث‌های زیادی شده و من این نکته رو توجه میدم به خصوص به دوستان مورخ و حقوقدانمون که در این بخش در خلیج ها دنیا چه حقوق قدیم و چه حقوق جدید و حقوق بین الملل قبول کرده که برخی از خلیج ها به خلیج فارس به علت سابقه تعلقش به یک سرزمینی مال اونه، اگر که امروز یک کشتی میتونه از دریا وارد اون بشه، اگر اونجا حق تاریخی به نام حق تاریخی اگر وجود داشته باشه که داره در یک دریای بسته مثل دریای مازندران این حق بسیار روشن‌تره. یعنی شما اگر توی کوچه‌تون حق ارتفاق داشته باشید، کوچه بن‌بستی اگه دارید، توی خونه خودتون به طریق اولا اولویت دارید و حق دارید. این مسئله که در دنیا سابقه تاریخی نشون میده که ایران بر این آب تسلط داشته، به طور عادی و حقوقی من میخوام مبانی قوانین و مقررات امروز دریای مازندران رو یک اشاره بکنم. مبانی حقوقی اون رو در فقه، در حقوق داخلی، در حقوق بین الملل، در یک چنین محیطی که تاریخ تأیید میکنه حضور کسی رو و تقدم کسی رو، به طور عادی یک حق اولویت یا حتی حق اختصاص، تعبیراتی است که در علم حقوق رایجه، و یا یک جور حق سلطه برای اون حاصل میشه. یعنی دریا میشه دریای اون و دریا مال کسی شدن این است که غیر از اون آبهای ساحلی که تعیین میشه معمولا مثلا حالا فرض کن 12 مایل دریایی و چیزای مقیاسایی که قراردادی هست،
بیش از اون نیست، یعنی وسط دریا، عمق دریا و کف دریا و معادن زیر اون معنی نداره. حالا بعضی ممکنه بگن آقا این چه بلند پروازیه که شما یه دریا رو که این همه مشتری داره بگید که مال ماست، از کجا آوردید؟ در روابط بین الملل، مقررات بین الملل، ما دو تا قرارداد با زمان حکومت روسیه شوروی داریم. روس ها یک دسته از همسایگان هستند و می دوندم که روس یک قوم یا نژادی نیست که بگیم از ابدالآباد اونجا بوده 2500 سال، نه، همه اینها حواشی اونجا های جایی بودن، بعد اومدن کنار دریا رسیدن، متوقف شدن، سابقه زیاد نیست. اما به علت این که شوروی قدرتی بود برای خودش و اینها، آمد و حقی خواست و خب اون زمان شاید ناچار بودن، من نمیدونم در چه حد. دو تا قرارداد داریم که یکیش هم تحت عنوان مودت هست، یعنی دوستی، برای اینکه بالاخره دوستی بمانه بین این دو ملت ایران و روسیه شوروی اون زمان، 1921 و متمم و مکملی هم داره تقریبا که 1940 هست. در این دو قرارداد روس‌ها گفتن ما هم مثل شما اینجا حق داشته باشیم، هر چی شما دارید ما هم داشته باشیم، شریک. بنابراین 50% مشاع، یعنی غیر افراز شده، غیر تعیین شده، غیر خط‌کشی شده، چون خط‌کشی اونجا هم کار آسونی نیست، یک نقشه عجیب غریبی شما رو می‌کنید، اینا روی قرارداد و تفاهمه. یه تقسیمی به این صورت به وجود اومده که ایران هم امضا کرده اون زمان، حالا چه اجبارهایی داشته. و این قرارداد بعد از اینکه شوروی از هم پاشید مورد بحث قرار گرفت که خب آمدن گفتن آقا حاجی انا شریف ما هم هستیم، آقا این طرف اون طرف شرق و غرب و ما هم شریکیم، آقا چطور؟ این بحثی جای بحث حقوقی خاص ظریفی هست اینجا، برای اینکه این دریا رو نگذاشتن که هر کی اومد اونجا بگه آقا پس من اینجا رو گرفتم، حق در تمام دریا یا بخشی از دریا 20% 50% حقی دارم، میزان داره، معیار داره، به خصوص امروز که به ظاهر ما یه حقوق بین الملل داریم، یه مراجع بین الملل داریم. اینها وقتی اومدن موضع حقوقی، موقعیت حقوقی اینها وارثه، وارث اون چیز صاحب قرارداد، ذینفع سابق. بنابراین طبق این قرارداد میراث‌خواه نمیتوانه بیشتر از اون چی که مورثش داشته دریافت کنه و تقاضا کنه. متاسفانه توی این چیزهایی که گاهی بعضی ناشی‌های دستگاه‌های دیپلماسی این ور اونور میرند و سرحالند، خوشحالند، بعد دست به بذل بخشش هم پیدا میکنند، ببرید ببرید، مثلا میگن آقا ببرید، میگن ببرید. حالا مثلا میشه زمان اوائلی که نفت کشف شده بود، معروف بود که آمدن گفتن آقا این ماده سیاه چیز رو بدید به ما، مضر بدبو رو، ما براتون مثلا اشیا اموال بیاریم و مثلا فرض کنید که اون چیزهایی که صنایعی که داشتن اون زمان به عنوانی که به چه دردی میخوره، اون مرزک که بحرین رو بخشید و داد، آمده بود گفت بود آقا مثل دختری میمونه که شوهر میدن. آقا دختر رو شوهر میدن، آدم زنش که نمیره شوهر بده که. یه تعبیراتی هم در این بین کردن، این بیخیالی ها و بی توجه ها به نوامیسمون. ما درسته که دعوای جغرافیایی نداریم و خط مرزها رو احترام میگذاریم، این دستوریش که حالا ما از اسلام داریم که بالاخره بتوانیم زندگی کنیم، اما اینکه حقوق رو از دست بدیم، این مسئله مهمی است که باید این رو پرداخت. مسائل، اولا این معلوم باشه که گاهی شبهه میکنند که آقا این مسخره است، این دریا رو چی رو بیم تقسیم کنیم؟ حالا بیا دو تا تقسیم کنیم. مثلا قرارداد 1921 خنده‌دار بوده، مثلا چطور اینو، این حرفا نیست. وقتی مشاع باشه یعنی همه میتوانند در همه نقاط اینجا زی حق باشن، مثل یه خانواده که به دو تا برادر میرسه، برادر خواهر میرسه، هر دو در اونجا هستن. نقطه این نیست که بگیم که این مال اون حدودیست که از حدود ساحل به دور هست، دریاست، خود دریاست. و ما در اصول حقوقی اسلامی هم داریم که اگر یه مواقعی ما در داشتن حق یا نداشتن حق شک کنیم، اون قاعده عقلی به ما میگه که اون وضع سابق به هم نخورد. استصحاب، استصحاب حالت سابقه، میگن قبلا چطور بوده، میگن اینجور بوده، میخوام همونطوره. و اگر این قاعده نباشه در حقوق بین الملل همه چی به هم میریزه، برای که هر کسی میاد دست میذاره یه جایی. الان آمدن از غرب عالم به عنوان اینکه دموکراسی بیارن توی مناطق اسلامی، میبینید کشورهای که حالا اسمشون معروفه، نیرو میاره پیاده میکنه میشینه اونجا، بعد از مدتی هم میگه که این منطقه رو من چون چیز کردم، احراز کردم و تصرف کردم، متعلق به منه. و بعد همه چی به هم میخوره. ممکنه در وسط یک کشوری میان خط مرزهای اون هم یه نفر بیاد یه جایی رو حق تملک بره، خودش قائل بشه، حق حیازت بشه. اینطور نیست. یک حق وقتی مسلم شد و مبنای قانونی داشت میمانه. امروز دنیا حق تاریخی رو قبول کرد، نه در ایران، در همه جای دیگه. شما ببینید خود آمریکا یا کشورهای غربی، هر جا سر یک چیزی شبیه مثلا یه جزیره یا آبی، دریاچه یا رودخانه یا خلیجی اختلاف شد، در مراجع قضایی قبول کردن که حق تاریخی اون باقی است، دلیل نداره. حالا یه مملکتی هست وقتی نصفه میشه، اون نصف دیگر میاد میگه آقا نصف حقوقی که بوده مثل ارث میمونه، میبره. ما در قضیه شوروی نمیدونم حالا اینها که این کاری کردند چه اضرارها و اجبارهایی رو داشتند و چه مصالحی برای مملکت وجود داشته، ولی این کاری کردن. اون حق باقیست و امروز بر اساس اون حق باید نشست و اگر بنا هست یه تقسیماتی بشه و یه جور حقوقی کم یا زیاد بشه، این رو باید نشست و مبانی حقوقشو داشت و حفظ کرد. متاسفانه من شنیدم، با اینکه در اونطوری که من به ذهنم میاد در اون قرارداد 1921 این دو کشور مالک ثروت‌های زیرزمینی از جمله نفت هم هستند، مطرح میشه گاهی اوقات که امروز این تقسیم بندی ربطی به ثروت‌های زیر زمین نداره. حالا ما یه دعوایی هم بعدها داریم که اگر در سواحل خودمون نفت پیدا شد، حالا یه مباحثه بیارن وسط یا اگر جای دیگه بود جور دیگه بود، پیچیده است، مسائل پیچیده است، ولی مبانی حقوقی درستی داره. ما اولا به اهمیت این دریا از جهات مختلف که اصلا جای فرصتش نیست من صحبت کنم، اقتصادی هست، عزت و احترام ملی و بین المللی هم هست و خیلی چیزهای دیگه و سیاسی، برای که در این دریا انسان اگر قدرت نظامی داشته باشه خیلی وضعش بیشتر فرق میکنه تا موقعی که نداشته باشه و فقط حق ماهیگیری داشته باشه. من از آهر اینم دوم این که ما در دورانی زندگی میکنیم بعد از انقلاب اسلامی که به حمدالله برای اولین بار این ملت سر برداشت و حق خودش رو خواست، استکبار رو به صورت داخلی و خارجی برانداخت و بعد این سرفرازی در دنیا